بحث پایانی جلسه 14 رو اختصاص میدیم به دیدگاه مکتب تفکیک و موضع گیری اونها نسبت به تأویل، به ویژه نسبت به قرآن و روایات. توی قسمت‌های قبلی هم چند بار عرض کردیم که اصحاب مکتب تفکیک مخالفت سفت و سختی با برداشت‌های تأویلی به ویژه از قرآن کریم دارن. تأویل یعنی چی؟ تأویل عبارت است از برگرداندن مفهوم کلام از معنای ظاهری اولیه. در مقام تخاطب و تفاهم، آنچه که در بین انسان‌ها ساری و جاری است، وقتی که ما با مخاطب خودمون، با دوست خودمون صحبت می‌کنیم، اساس این صحبت و اساس این تفاهم و تخاطب بر این است که آنچه را که من به زبان می‌آورم و به اصطلاح ظاهر کلام من هست، همون برای شنونده من حجته. یعنی هر چیزی که از ظاهر کلام من میفهمه باید مبنای عمل قرار بده. تأویل چیه؟ تأویل اینه که ما این ظاهر رو رها بکنیم، بریم دنبال معانی پنهان در ورای معنای ظاهری. مکتب تفکیک به شدت با این گونه برداشت ها به خصوص از قرآن و روایات مخالفه و به ویژه با تأویل هایی که در طول تاریخ اسلام از طرف فلاسفه و عرفا در تفسیرهاشون نسبت به قرآن کریم یا بعضن برداشت های روایشون اتفاق افتاده مخالفت و مقابله میکنه. مهمترین دلایلی که مکتب تفکیک با تأویل مخالف است، 3 دلیلی که خدمتتون معرفه خواهد شد. دلیل نخست این که بنابر اصول عقلای محاوره که من توضیح دادم، همون مبنای پذیرفته شده ای که و قراردادی که به صورت نانوشته بین انسان‌ها وجود داره، بین عقلا وجود داره، که وقتی با هم محاوره و گفتگو میکنند ظهور و نص کلامشون حجته. یعنی آنچه از ظاهر میفهمند همان رو مبنای عمل قرار میدند و اخذ اون رو ضروری میدانند. یعنی همون معنایی که شما از صحبت دوستتون متوجه میشید همون حجیت دارد، اعتبار دارد و شما می توانید با استناد به همون کاری را که دوستتون از شما خواسته انجام بدید. این در حالیه که پرداختن و روی آوردن به تأویل این اصل اساسی در محاورات عقلایی رو باطل می کنه، که این اصل اساسی در رابطه با ظواهر منابع دینی هم کاملا ساری و جاری است. یعنی همین اصل عقلایی در زمان فهم و برداشت ما از قرآن هم کاملا صدق میکنه، که به تعبیر و استدلال اهل تفکیک اگر این گونه نباشد جایی ندارد که خداوند و اهل بیت مدام ما رو دعوت به تدبر و تعقل و تأمل در قرآن کریم بکنند. بنابر جریان و سریان همین اصل هست که ما مدام دعوت شدیم قرآن رو بخوانیم، از او پند بگیریم و در نتیجه اگر بخواد باب تأویل باز بشه، این اصل کاملا بدیهی زیر سوال میره و باطل میشه. و نکته دیگر هم این که این اصل، یعنی حجیت ظهور و نص کلام و ضرورت اخذش، در فرایند فهم قرآن هم کاملا ساری و جاری است و من توی قسمت قبلی که اون دو دست خطاب رو توضیح دادم باز به این نکته هم اشاره کردم. دلیل دوم مخالفت تفکیکیون با تأویل استناد به روایات قابل توجهی است که از تأویل ما رو نهی کردند. از این که بخواهیم تأویل آیات قرآن کریم یا اون معانی باطنی یا بطون آیات رو بهش دست پیدا بکنیم، و به ما هشدار دادن که دستیابی به معانی باطنی تنها در حوزه صلاحیت و لیاقت معصومین هست. و دلیل سوم در مخالفت هم اینه که معتقدن عقل غیر معصوم محدوده و در شناخت همه حقایق ناتوانه. بله، خود معصومان فرمودند که قرآن تا 70 بطن دارد، اما آیا هر کسی میتواند به این بطن دست پیدا بکند؟ نه خیر، عقول معمولی و غیر معصوم هیچ راهی برای دستیابی به معانی باطنی و تأویلی ندارد. به نظر میرسه که این موضع‌گیری سفت و سخت، همونطوری که من چند بار هم گذرا اشاره کردم، با ملاحظه تأویل‌های بعضاً بی‌ضابطه است که از سوی برخی فلاسفه و صوفیه در طول تاریخ اسلام انجام شده. من چند نمونه‌اش رو اینجا بیان می‌کنم. مثلا قرآن بارها بیان کرده که مثلا ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون، مجرمان کافران در عذاب جهنم مخلدند و تا ابد آباد خلاصه در جهنم سختی میبینند و سختی میکشند. خب یکی از عرفا آمده به ذوق خودش، یعنی مستند به ذوق خودش، گفته که عذاب به معنی رنجش و سختی نیست، عذاب از ریشه عذب به معنی خوشی و راحتی گرفته شده. و این گونه آیات را که ظاهرش خلاصه فریاد میزنه که کافران در عذاب مخلدن و سختی میکشن، به تأویل برده، گفته معنای تأویلیش اینه که در جهنم هم به شیرینی و سرخوشی به سر میبرند. نمونه دیگر این که مثلا فیلسوف یا عارفی یا صوفی به تعبیر شاید دقیق تر و درست تر گفته در آیه ان الصفا والمروه من شعائر الله، منظور از صفا قلب آدمی است و منظور از مروه هم نفس آدمی است. خب مستند این معنا چیه؟ این معنایی است که ظاهر آیه اصلا با اون سازگار نیست. اگر بگیم این معنا تأویل و بطن آیه است، باید توجه داشته باشیم بیان معنای تأویلی در صلاحیت غیر معصوم نیست. یا آیه 82 سوره کهف، و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه، شخصی گفت به اصطلاح به عنوان معنای تأویلی گفته است که منظور از غلامین دو غلام عقل نظری و عقل عملی است. و اینم که آیه فرموده است یتیمین یعنی یتیم بودن، یعنی از روح القدس جدا بودند. خب مستند این معنای تأویلی چیست؟ این گونه تفاسیر و برداشت‌های تأویلی که در طول تاریخ تفسیر هم کم اتفاق نیفتاده، به نظر میرسه مهمترین عامل موضع‌گیری سفت و سخت تفکیکیون در مقابل تأویل باشه و اونا اساساً تأویل رو مجاز ندانند و اعلام بکنند که تأویل‌های نادرست بدترین دستاورد مزج معارفه. مزج یعنی مخدود کردن و در هم آمیختن. و اصلا از همین جاست که میان به شدت به عنوان اولین رکن مکتب تفکیک میگن ما باید حوزه معرفت وحیانی و قرآنی رو از حوزه های دیگر به ویژه فلسفه و عرفان جدا بکنیم. همینطور تأویل های بی‌ضابطه‌ای که در دوران معاصر شکل گرفته، ما در جلسات گذشته هم اشاراتی داشتیم. مثلا سید احمد خان توی تفسیر خودش، خب او راه سنت رو که اساسا میبنده، خیلی وقتا چون راهی برای بیان معنای قرآن ندارد، مستند به دستاوردهای دوران جدید و مثلا دستاوردهای علمی میاد، تأویلاتی و تفسیرهایی از آیات ارائه میکنه که خب قابل قبول نیست و با هیچ ثابته تفسیری جور در نمیاد.